بسم الله الرحمن الرحیم. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم و عرض سپاس بسیار از اظهار لطفی که نسبت به این برنامه چه بسیار فرموده اید. در ادامه شرح بیت 11 غزل پنجم و در تبیین مفهوم و خاصیت آیینه سکندر رسیدیم به قدرت تأویل در قرآن، در عرفان و همچنین در متن معانی مستور و مکنون غزلیات حافظ شیراز. و اینکه عرض کردیم تأویل رجعت به اول شیء است، رجعت به ذات شیء است، رجعت به اصل و بنیاد شیء است. و این قدرت از برای کسانی است که بنا به لطف حق صاحب علم لدنی شده اند، یا بنا به پیروی صادقانه و ارادت وار نسبت به حضرت مراد به جایی رسیده اند که به صافی می جام نگریسته و بنا به تصوف دل، بنا به صافی دل مشرف بر حقایق و بلکه باطن و اول اشیاء شده اند. من هیچ تغایری میان علم لدنی قرآن با آن جام شراباً طهورایی که هر جرعه اش مصداقی از مصادیق علم لدنی است نمی بینم. عارف حقیقت را در جام می می بیند، عارف حقیقت را در صافی و صوفی دل می بیند. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. فوق‌العاده مهمه یا لعل فام را، این آینه صافی که از جمله صفات صوفی است، به نحوی در اندیشه و جهانبینی حافظ همان علم لدنی است که در قرآن مصداقی از مصادیق آن حضرت خضر است. در جلسه گذشته رسیدیم به این که خضر قول تلخ هازا فراق بینی و بینک را نسبت به موسی بیان کرد، اما از برای آنکه این پیرو، این مرید، این متعلم دل شکسته بیرون نرود و بیرون نشود و بنا به اون چه واقع شده بود نسبت به آنها عرفان نیابد، گفت سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، من تو را آگاه خواهم کرد، تو را خبر خواهم داد. سأنبئک به تأویل و به تفسیر، این رو بسیار توجه کنید. من انشاءالله در ابیات بعد بنا به اقتضا تفصیلا به تأویل خواهم پرداخت. اینجا خضر میگوید من تو را از تأویل آنچه بر آن صبور نبودی آگاه خواهم کرد، عارف خواهم کرد. اما سفینه، بروم سراغ کشتی، بروم سراغ حادثه و واقعه اول. و آن کشتی فکانت لمساکین، این کشتی از برای مستضعفان بود، از برای مسکینانی بود که به واسطه آن روزی خود کسب می کردند، روزی حلال با صید ماهی در دریا کسب می کردند، یعملون فی البحر در بحر کار می کردند، در دریا کار می کردند. فعرد تو ان عیبها، من خواستم آن را ناقص کنم، آن را عیبناک کنم، عیبی بر آن اندازم. چرا؟ و کان ورا اهم ملکن، برای این که در آن منطقه پادشاه ظالمی بود، پادشاه ستمگری بود، یأخذ کل سفینت قصبا، به زور، به قصب، به قهر، به جبر همه کشتی ها را به ملک و دارایی خود میخوان و آنها را قصب میکرد و به زور به تصرف خود در می آورد. من آن کشتی را سوراخ کردم تا بازرسان این پادشاه قدار آن را نپسندند و به واسطه آن این ثروت که تنها عامل رزق و روزی گروهی مسکین بود از برایشان بماند. این یعنی تا بر تو عرضه دارد احوال مرتدان. این یعنی که شما با نگریستن به آیینه سکندر و در قرآن داشتن علم لدنی قادر به رؤیت امور آینده میشید. این نکته نکته بسیار دقیق است. و اما الغلام، و اما نکته دوم، چرا پسر را کشتم؟ و اما الغلام، و اما قصه آن پسر، فکان ابواه مؤمنین. این نکته بسیار مهم است از لحاظ تربیتی. پدر و مادر این پسر مؤمن بودند، صادق بودند، پاک رأی بودند. آن قریه این پدر و مادر را به خوشنامی، به پاک دامنی و پاک نامی می شناخت. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، من ترسیدم و باک داشتم که این پسر آنها رو هم فریب بده و اونها رو هم به طغیان و کفر واداره. به عبارتی نخواستم کفر بر ایمان و طغیان بر عبادت مسلط شود. این پسر با تداوم حیات خیش، با رسیدن به جوانی و میانسالی، به قدرت و قدریتی دست می‌یافت که هم لکه ننگی بر ایمان والدین خیش می شد و هم ممکن بود که این پدر و مادر را از راه ایمان به کفر و طغیان کشاند. فلذا من او را به قتل رساندم تا طغیان بر ایمان مسلط نشود. فأردنا ان دلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. خواستیم مبدل کنیم، خواستیم تبدیل بکن. یک نکته بسیار مهم رو عرض بکنم که اتفاقا حافظ در غزلیات خود بسیار به آن تکیه دارد و نسبت به آن تأکید دارد و آن نکته آن است که اراده عارف بنا به صافی قلبش، بنا به این که قلب او در دست حق و به نحوی میان دو انگشت حق قرار دارد و این اشاره به حدیث مشهوری است که قلب مؤمن و عارف میان دو انگشت حق اصحاب رحمان دو انگشت حق قرار دارد و او به هر صورت که بخواهد می‌گرداند و مغلوب می‌کند، برمی‌گرداند. قلب مؤمن، جان مؤمن، رؤیت و ادراک مؤمن، حکمت و عرفان مؤمن، عمل و اراده مؤمن و عارف چون در طول اراده حق است می تواند اراده کند و بگوید ما چنین اراده کردیم، ما چنین خواستیم که در این قلم رو چنین بشود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یعنی بنا به این که جان عارف، اراده عارف در دست خدا و میان انگشتان خدا قرار دارند، عارف چون کیمیاگر قادر به تقلید قلب مریدان است، قادر به ظهور کرامات خارق العاده است. فلذا بسیار توجه کنید این شبهه پیش نیاید که خضر چون میگوید فأردنا، پس ما اراده کردیم، ان یبدلهما، که مبدل شود این پسر شر به پسری خیر، یعنی از این خاندان فرزند دیگری پدید آید به تمامی خیر و پاک، این شبهه ایجاد نشود که خضر در کدامین مقام ایستاده است که این گونه میگوید ما اراده کردیم. حافظ کدامین معنا را در جام می دیده است، در آینه سکندر دیده است که رؤیت به آن را عارف بر تمامی امور زمان دانسته و تأویل کرده؟ حافظ در کدامین مقام ایستاده است که میگوید آنانی که قادرند خاک را به نظر خیش کیمیا کنند آیا می شود گوشه چشمی به ما روا دارند و ما را نیز بنگرند؟ حافظ چگونه جرأت می کند کیمیا گران صاحب نظر را در مقام خلیفت اللهی قائم مقام خدا بخواند؟ این بی ارتباط با فعردنا نیست. جواب همان است که گفتم. اگر عارف پاک شد، اگر مؤمن بنده شد، عبدا من عبادنا، فعل تداوم فعل حق است، ادامه فعل حق است، در طول فعل حق است. و این بنا به حدیث قدسیه مشهوری است که هر کس علاوه بر واجبات نوافل رو هم به جا بیاره، چشمش میبیند گویی من دیدم، گوشش میشنود گویی من می شنوم، و دستش عمل می کند گویی من عمل کردم. و پیغمبر ما عبده و رسوله، و بنا به این عبادت و بنا به این بندگی و عبودیت، و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرما، چون بنده شدی پس فعلا در تداوم و طول فعل ماست، تو تیر نینداختی، این خدا بود که تیر انداخت. پس از این فعردنا که به اختصار گفتم و رد شدم. حقیقت شو بخواید شنوندگان محترم، این نکته را خودمانی بگویم، غزل پنجم رو بسیار بران صبوری کردیم، و زمان زیادی رو صرف کردیم، گرچه همچنان معتقدم نکاتی از آن ماند، ولی قصد ندارم این فعردنا رو به این شرح مختصری که عرض کردم تفصیلی بیان بکنم. امیدوارم در ابیات دیگر مجدد به این معنا بازگردم، ولی نکته خیلی روشن شد. عارف و مؤمن و عابد به حقیقت اگر قلبشان در دست حق و میان انگشتان حق باشد، فعلشان تداوم فعل حق است. پس ما خواستیم فرزند بهتری از اینها به وجود آید و جای این شر را بگیرد. و سومین قصه، و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. این دیواری که من درست کردم از برای دو فرزند یتیم بود، دو پسر یتیم بود، و کان تحته کنز لهما، و در زیر آن گنجی برای این دو به ارث گذاشته شده بود، و کان ابوهما صالحا. خیلی جالبه ها، یعنی به نحوی مبنای مشروعیت و حلیت این مال رو هم باز میکنه که از برای پدر اینها بود و این پدر دفن کرده بود که چون اینها به بزرگی رسند بتوانند از آن استفاده کنند، و این پدر صالح بود و کان ابوهما صالحا، پدر اینها صالح بود. فاراد ربک، خیلی زیباست، تو آیه قبل گفت فاردنا، ما خواستیم، اینجا اراده رب، یعنی از هر دو شکل استفاده کرد تا بگوید اراده بنده حقیقی حق همون اراده حق است. خیلی زیباست، فوق العاده متعالی. فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. پس خداوند خواست که اینها بزرگ بشن، همچین قوی بشن و بتوانند این گنج رو استخراج بکنن، که رحمتن من ربک، که این رحمتی است از سوی حق. و ما فعلته، این بنیاده، این شرح کاملی است، آینه سکندر جام می است بگرد تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. و ما فعلته ان امری ذالک. تو فکر میکنی اینها اموری بود که همه من خودم انجام دادم؟ نفسانیت من در این قلم رو مؤثر بود یا روحانیت من که در دست حق است؟ و ما فعلته ان امری ذالک، من طرف خودم نکردم. ذالک امری، ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبر. اینا تأویل آنچه بود که تو بر ادراک آن صبوری نکردی. خلاصه این آیات آن است که هر کس علم لدنی دریابد، و این مشروط به بندگی است، رسیدن به بندگی است، او مشرف بر زمان می شود، علم آینده و علم گذشته و علم پنهان پیدا می کند. بیت حافظ هم همین رو میگفت، جام می همون قلب صافه، همون قلب پاکه، همون قلبی است که در میان انگشتان حق قرار داره. صفتش آینه سکندری است. آینه سکندری چه صفت دارد؟ احوال گذشته و آینده ملک دارا همه را برای ما باز میگوید. و ملک دارا تمثیلی است از خراب آبادی که در آن داریم زندگی میکنیم. تاریخ نگیرید الزامه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم. من به قدرت اینجا نسبت ایجاد میکنم میان ملک خراب آباد و ملک دارا. اگر ما بنا به صافی زلال و بیقش می روحانی حقیقت گذشته و آینده را دریابیم، فریب مکر و حیله زمین و زمان ملک دارا رو نمی خوریم. ملک دارا نمودگار دنیاست و کسی می تواند از حیل و فتن دنیا برهد که صاحب آینه سکندر یعنی علم لدنی یا علم رؤیت حقایق اشیا باشد. پس تمام آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. همین شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ بسپارم.